حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حریم و حریم خصوصی قلمرو از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون رضایت و اجازه در آن وارد شد. قانون اساسی افغانستان هم اشخاص، حتی دولت ها و ارگان های عدلی و قضایی را مکلف نموده است تا نه تنها به این حق احترام قائل شده و آن را رعایت کنند، بلکه این ارگان ها را معذب نموده است تا از تجاوز سایر اشخاص و بیگانگان به حریم خصوصی افراد جلوگیری نموده و در قسمت حفظ آن عمل نمایند. ولی بعضا اعمال و حرکات انسان ها باعث نقض قانون و ضرر رسانیدن به افراد می گردند که در این حالت ناقض قانون بایست مطابق قانون گرفتار و مورد بازپرس قرار گیرد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری در رابطه با حریم، حق حریم، مشروعیت، ارکان و مصادیق آن بحث می کنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، ما را همراهی می کند. آقای مصبا، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. بعدا میشه از شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد کلمه حریم و همچنان اگر بگوین که حق حریم چی حقی را گفته میدانیم؟
حریم در لغت به معنای محدوده، مکان مقدس، حیطه، قلمرو، حد و مرز و یا هم مکانی که باید مورد حمایت و دفاع قرار بگیره است و در اصطلاح حق شخصی است که تنها به خود او شخص ارتباط میگیره و به هر حالتش باید از تعرض مسئول باشه. و یا هم حریم خصوصی یک انسان به مثابه یک حقی است که توسط جامعه و حکومت ها در کل باید مراعات شود و شخص در هر حالتش احساس امنیت و مسئولیت در برابر از او بکنه. و یا هم حریم خصوصی در حقیقت مرزهایی است که باید از مداخلات دیگر را مسئول باشه و حریم خصوصی میشه که به انواع و اقسام مختلف باشه که در هر حالتش دسترسی غیر قانونی دیگران در او ممنوع است. بنابراین حریم، قسمی که از نامش معلوم است، یک موضوع بسیار مهم در زندگی انسان هاست که لازم است در زندگی اجتماعی افرادی که زندگی میکنه باید با حریم خصوصی یا پرایویسی دیگرا احترام بگذاره و برای دولت ها هم لازم است برای مسئولین که از این حق همو مسئولیتش را حفظ بکنه. یعنی تنها موارد اخلاقی نیست که یک شخصی یا یک کسی یک حریم را حفظ بکنه صرف مورد نگهش وجدانی قرار بگیره، نه، از لحاظ حقوقی هم یک سلسله مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قوانین مختلف برای از این حق در نظر گرفته شده و این در سطح جهان، خصوصا زمانی که بحث تکنولوژی مطرح میشه، بحث مسائل سایبر و یا جرایم سایبری مطرح میشه، این حق هم به مو حد مورد حمایت در قوانین مختلف قرار میگیره که قوانین افغانستان، شریعت اسلام و همچنان اسنادی که در سطح بین الملل دولت ها به آن ملحق شده که به شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مختلف در این رابطه در نظر گرفته شده.
خب میشه لطف کرده در مورد ارکان و عناصر حق حریم برای ما شنوانده بگوین؟
از این که موضوع حریم یک مسئله بسیار مهم در زندگی روزمره انسان هاست، به میخاطر دانشمندا تحقیقات بسیار زیادی در این رابطه کرده، قانونگذارا در قوانین مختلف در کشورهای مختلف این در قوانین در نظر گرفته و این انواع و اقسام خود را داره و همچنان ارکان و عناصر خود را هم داره. انواع بسیار مهم حریم خصوصی حریم جسمانی است که به هر حالتش باید تحت مسئولیت قرار بگیره، یعنی هیچ کسی نمیتونه که بدون حکم قانون شخصی را مورد بازپرس یا تلاشی قرار بگیره، توقیف بکنه، شکنجه بکنه و یا هم کدام ضرری برشان وارد بسازه. حریم منازل و حریم مساکن یک موضوع بسیار مهم است که در این رابطه هم قوانین جایگاه خاص خود را داره و برای هیچ کسی حق نمیده که منزل یک شخص را تحت بازپرس قرار بگیره و یا حتی وارد شوه. ای مسئول است، باید توسط مردم و توسط نهادهای مسئول ای جدا مراعات شود. موضوع حریم اطلاعاتی، حریم خصوصی اطلاعاتی، هر نوع اطلاع، هر نوع معلومات که یک شخص می داشته باشه او از تعرض مسئول است. در این رابطه قوانین افغانستان وضاحت های خاص خود را داره که از او جمله بحث مراسلات و مکاتبات اشخاص را به هر حالتش از تعرض مسئول قرار داده. به می اساس در خصوص ارکان بسیار مهم در حریم شخصی، محرمیت موضوع و تنهایی بودن، یعنی که مختص و مشخص است، و گمنامی بودن، یعنی که یک موضوع واضح نباشه، مربوط خود شخص است که این به هر حالتش مراعات میشه. مسئله عنصر مهم آزادی و اختیار شخص است، یعنی شخص در خصوص مسائل حریم خصوصی خود کاملا باید مستقل باشه و تحت نفوذ و فشار هیچ کسی باید قرار نگیره. به می اساس بحث حریم یک موضوع بسیار جدی در سطح جهان محسوب میشه.
خب استاد، میشه در رابطه با مشروعیت حق حریم بگوین که از چه قرار است؟
در خصوص مشروعیت حق حریم، خب مشروعیت اساسی از این گرفته میشه از ضرورتی که یک انسان در زندگی شخصی خود با او داره و بر مبنای اینمی ضرورت ها جوامع در سطح دولت ها با هم یک جا میشن و برای ازی که این حق تعریف شوه، توضیح شوه و برش مسئولیت های حقوقی و قانونی در نظر گرفته شوه، ایره در نظر میگیره. به می اساس در اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه به حق حریم خصوصی صحبت شده و مورد حمایت کشورهای جهان قرار گرفته. در شریعت اسلام هم احادیث و آیات مختلف در این رابطه وجود داره که هیچ کسی باید به حریم خصوصی اشخاص تعرض نکنه و ای از مسئولیت برخوردار است. به می اساس قانون اساسی که منبع اساسی شریعت است، منبع دیگهش امی اسناد بین المللی است، عرف حاکم در جامعه است، دکترین و رویه قضایی و سایر مواردی که است، در کل این موضوع را مورد بحث قرار داده و مسئله حریم خصوصی را مورد مسئولیت قرار داده و در این رابطه بحث های همه جانبه صورت گرفته. مثلا مسکن شخص را به حدی تحت مسئولیت قرار داده که حتی دولت بدون حکم محکمه با صلاحیت نمیتونه که وارد یک مسکن شود. برای بحث برات و زمه را حالت اصلی قرار داده و تمامی اشخاص را قسم قلمداد کرده که تا زمانی که به اساس حکم محکمی با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیره بیگناه شناخته میشه و بناهن ای همه به خاطر که انسان اونمو شرافتی که داره او باید حفظ شود و هیچ کسی نتانه که بالای افراد تجاوز بکنه و یا هم به حریم خصوصی از او تعرض بکنه.
اگر لطف کنین درباره حق حریم از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان بگوین که چی گونه است؟
خب از لحاظ حقوقی یک چیز باید وضاحت داده شود که در مطابقت به ساختاری که در قوانین افغانستان وجود داره، قانون و فقه هر دو تقریبا یک معنا را داره، به خاطر که قوانین فقط فقه را به زبان ساده ترسیم کرده و در چوکات قانون آورده، اما باز هم احادیث و آیاتی وجود داره که بر مبنای از او حریم شخصی و یا هم مسکن شخصی مورد حمایت قرار گرفته، که حدیث شریف قسمی است که یک شخصی که حتی داخل خانه خود هم میره باید دروازه را تق تق بکنه. ای به ایمان است که بیگانه ها خب به هر حالتش که میایه باید اجازه را داشته باشد. و به می اساس ماده 37 قانون اساسی 1382 و سایر قوانینی که در افغانستان بوده در خصوص آزادی و محرمیت مراسلات و مکاتبات و مخابرات اشخاص بر مسئولیتش بحث کرده و همچنان گفته که دولت بدون حکم قانون حق تفتیش این مراسلات و مکاتبات را نداره. ماده 38 در مورد حق مسکن صحبت کرده که مسکن شخص از تعرض مسئول است، هیچ شخص بدون اجازه صاحبش و یا هم محکمه ذی صلاح نمیتونه که داخل خانه کسی شود. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 12 بحث از این که احد در زندگی خصوصی امور خانواده، اقامتگاه و یا هم مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و همچنان شرافت و اسم و رسم نباید مورد حمله قرار گیرد. ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. کرامت انسانی از تعرض مسئول است، آزادی انسان در کل از تعرض مسئول است. این همه مواردی است که به هر حالتش ارتباط میگیره به ضمانت های حقوقی در قبال حریم خصوصی.
درست. خب حریم خصوصی از نظر قوانین افغانستان با کدام حدوده گفته میشه؟
در خصوص احترام به حریم خصوصی در قوانین مختلف افغانستان بحث های از ابعاد مختلف بحث شده. با وجود از این که حریم خصوصی مسکن را مورد مسئولیت قرار داده، همچنان برات ذمه را حالت اصلی قرار داده، یعنی اشخاص همه در هر حالتش که باشه ولو که مرتکب جرم هم باشه او حالت اصلی خود را داره و هیچ کسی نمیتونه که او را تحت توقیف قرار بده مگر اینکه حکم قانون را داشته باشه. جرم یک عمل شخصی است و این مورد یعنی نمیتونه که به دیگرا سرایت بکنه. البته در خصوص مسئولیت متهمین یا مظنونین در خصوص حق حریم خصوصیشان حتی در نشر حکم ولو که یک شخص مورد محاکمه هم قرار میگیره، نشر حکم که نام در مطبوعات و در رسانه ها ممنوع قرار داده شده مگر اینکه توسط حکم محکمه ثابت شود. در خصوص دسترسی به اطلاعات بحث قسمی است که همه مکلف هستند تا این حق هر انسان است که باید به اطلاعات دسترسی داشته باشه، ولی در صورتی که در اطلاعاتی که به حریم خصوصی شخص ضرر وارد بسازه ای ممنوع است و ای در ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات است. بحث عدم افشای معلومات در فضای مجازی، فضای سایبر، هیچ شخص بدون مجوز قانونی به منظور ضرر ایجاد معلومات یا هویت شخصی دیگری را که به آن دسترسی دارد را از سایر طرق به دست آورده به داشتن سوئینیت در فضای در صورتی که در فضای سایبری افشا نماید او تحت تعقیب عدلی قرار میگیره و مجازات برش در نظر گرفته شده. و همچنان در خصوص افشای اسرار فامیلی ماده 627 کد جزای افغانستان موضوع قسمی گفته که هیچ شخص حق نداره که اسرار فامیلی دیگری را افشا نماید. در این خصوص هر آن کسی که ولو که شخصی که در دولت کار بکنه مامورین مسئول باشه و یا هم اشخاص عادی باشه اونا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و مجازاتش باید مجازات شون.
حق مسکن چگونه حقی است و در قوانین و کنوانسیون ها در این باره چی گفته شده و به خاطر حفظ این حق شهروندان دولت چی مکلفیت دارد؟
یکی از حقوق بسیار اساسیه که افراد در یک جامعه از او باید مستفید باشه او حق مسکن است. حق دسترسی به مسکن، حق سکونت در مسکن، حق ای که مورد تجاوز قرار نگیره، ای از جمله حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های بین المللی و قانون اساسی افغانستان، قانون اجرایی جزایی، کد جزا و سایر اسناد حقوقی در نظر گرفته شده. در خصوص حق مسکن بحث قانونی قسمی است که هیچ شخص بدون از این که اجازه نامه محکمه ذی صلاح را و یا هم اجازه خود شخص را داشته باشد که او هم اشخاص مسئول به شمول وکیل گذر، پلیس، چارنوال و یا کسایی که در او منطقه بلد هستند، ملایمام مسجد، اونا با هم یک جا شوند و داخل خانه یک شخص شوند. و موردی که اگر جرم مشهود باشه، یعنی یک شخص مرتکب یک جرم میشه و در یک خانه پنهان میشه، در این خصوص باز مامورین مسئول میتونه که وارد خانه یک شخص شوه، اما در ظرف 24 ساعت باید قرار محکمه ذی صلاح را با خود بیاره. و نگفته نباید گذاشت که یکی از موارد دفاع مشروع حفظ مسکن شخص است. یعنی اگر شخصی که بدون حکم محکمه و یا هم بدون اجازه شخص وارد منزل شخص میشه، او مالک حق داره که زیر عنوان دفاع مشروع مانعی از او شخص شوه. یعنی به هیچ حالتی برای ایشان چنین حق داده نشده. به می خاطر در صورتی که کسایی که اگر اشخاص عادی باشه و یا هم مسئولین باشن داخل خانه های کسی بدون حکم محکمه و یا هم بدون از این که شخص اجازه بده داخل میشه، اینا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و اینا میتونن که شخص اقامه دعوا بکنه علیهشان و تحت تعقیب عدلی قرار بگیره.
آزادی حق طبیعی هر فرد است، اما با آن هم وقتی یک شخص نزد پلیس مشکوک به نظر میرسد، پلیس چگونه و با کدام شرایط داخل خانه شخص مظنون شده میتونه؟
خب در خصوص کسایی که در صورتی که شخص مشکوک قرار میگیره، پلیس یکی از وظایفش این است که باید یک جرم را در کشف جرم باید کار بکنه. یعنی قبل از اینکه شخص از خود آگاهی اطلاع داشته باشد در مورد اتهامی که برش وارد است و سایر مواردی که باید انجام بده، برای پلیس لازم است تا به شکل مخفیانه تحقیقات همه جانبه خود را بکنه. ولی در صورتی که برش مشخص میشه که باید شخص تحت تعقیب عدلی قرار بگیره، در قدم اول لازم است که از طریق جلب شخص خواسته شوه در ماموریت پلیس در حوزه مربوطه و ازش امو تحقیقاتی که لازم است صورت بگیره. در قدم دوم میتونه که شخص را در صورتی که امو قرار دستگیریش داشته باشه، شخص را در هر جایی که باشه دستگیر بسازه. ولی اگر شخص داخل خانه میشه، پلیس بدون موجودیت سارنوال و بدون شرایطی که در قانون درش در نظر گرفته شده، یعنی حکم محکمه ذی صلاح را یا هم خود مالک خانه برش اجازه بده، بازده ای صورت میتونه که شخص را تحت داخل خانه شخص شوه و شخص را دستگیر بکنه. در غیر از او این مسئله بسیار مهم است که پلیس باید از احتیاط زیادی کار بگیره که بدون کدام مورد خاص داخل خانه شخص نشه، و همچنان زمانی که داخل خانه میشه اگر بحث تلاشی باشه، فقط موارد را میتونه که تلاشی بکنه که در اونجا سوء زنی وجود داشته باشه، شکی وجود داشته باشه با بودن خانم ها در خانه، پلیس های خانم تا یا طبقی و ناس در حین تلاشی لازم است. یک چیز قابل بحث است که جرم یک عمل شخصی است. در یک خانه اگر یک شخص تحت تعقیب قرار میگیره و داخل مسکن شخص میشه، فقط همو شخص را میتونه که مورد بازپرس قرار بگیره، او هم با حفظ کرامت انسانیشان. و عمل جرمی برای هیچ کسی دیگه سرایت نمیکنه، اعضای فامیلش نمیتونه که مورد تعقیب قرار بگیره و یا هم مورد اهانت یا خدا نخواسته مورد تعذیب. این همه موارد در قوانین ممنوع است و جرم است.
حقوق و قوانین افغانستان حق حریم شخصی را دارای چه ابعاد، ماهیت و آثار دانسته است استاد؟ میشه در این باره معلومات بدین؟
خب از اینکه سیستم حقوقی افغانستان گرفته شده از سیستم حقوقی رومن جرمنیک و مسائل شریعت اسلام و همچنان عرف و عنعنات پسندیده افغانستان را هم در خود داره، با حفظ ارزش موضوع موارد را به شکل مدون در قوانین در نظر میگیره که به او ضرورت باشه. به می اساس بر مبنای حفظ قرارداد اجتماعی، و یعنی خود قانون در حقیقت قراردادی است که بین مردم و دولت به منظور از این که یک موردی که بسیار جدی و مهم باشه او تحت حمایت از او باید قرار بگیره. بحث حریم حقوقی حریم شخصی را من حیث یک حق اساسی در نظر گرفته و از سایر ابعاد او را تحت حمایت قرار داده. یعنی اول خو اینمی که پرنسیپ قانونیت برش داده و من حیث یک حق، من حیث یک امتیاز و ارزش او را پذیرفته، و همچنان میکانیزم حقوقی را برشان قسمی در نظر گرفته داده که ای باید در کل ادارات مسئول او را تحت تعقیب قرار بده. بناهن در این خصوص کدام مشکلی وجود نداره، فقط به خاطر از اینکه این حق مسئول باشه و هیچ کسی جرأت از این را نکنه که این حق را مورد تجاوز قرار بده. به می حد ضمانت های برش از لحاظ تیوری در نظر گرفته، ولی باز هم قابل بحث است که از لحاظ عملی حریم شخصی هم از نقطه نظر از این که مردم از این حق که تا چه حد حمایت های حقوقی در قبال خود داره آگاهی نداره، و از طرف هم دولت ها به هر بهانه‌ای که باشه این حق را نقص نموده و مشکلاتی را برش ایجاد کرده، در حالی که لازم است که این حق هم از طرف دولت ها و مسئولینی که در خصوص برای حمایت و حفاظت از این حق هستند اینا باید این را مراد بکنه. در پهلوی از او مردم هم باید این را مراد بکنه جامعه، ولی خود اشخاص هم لازم است که تا این مورد اطلاعات داشته باشه و در صورت نقضش برای دادخواهی، برای دفاع از خود تدابیری لازمی را در نظر داشته باشه.
خب استاد، هر قرین چی مصادقی را پوشش میتواند؟ دیدگاه فقهی حاکم در افغانستان در این باره چی گونه است؟
خب مصادیقی که برای حق حریم است بسیار زیاد است، خصوصا در شرایط فعلی. از حریم خصوصی که شامل هران چیزی که مربوطش میشه، نوشتارش است، کتاب هاست، موبایل است، هران چیزی که باشه. حریم مسکن، حریم مسکن اونمو ملکیت هر شخصی که در هر جایی که باشه او مربوطش است، ملکیت از تعرض مسئول است و هیچ کسی نمیتونه که ملکیت شخص را تحت تجاوز قرار بده. حریم خصوصی اطلاعاتی یا هر آن حریم دیگه که باشه، در کل هم از دیدگاه فقه حنفی و سایر فقه اهل سنن و اهل تشیع در کل ای تحت حمایت و مسئولیت قرار گرفته و هم از لحاظ قوانین افغانستان. بناهن این موضوع باید به شکل جدی در نظر گرفته شود. آگاهی در این خصوص بسیار مهم است. مردم باید اطلاع پیدا بکنه که امو مصادیقی که ای از حق حریم باید در نظر گرفته شود و او باید واضح شود و مردم هم از این خصوص و کسایی که مجریان قانون هستند نیز او را در نظر داشته باشه.
افرادی که به حریم خصوصی یک فرد تجاوز بکنه، از لحاظ قانون افغانستان چگونه مجازات برای شخص در نظر گرفته شده؟
تعرض به حریم خصوصی، اگر این تعرض به حریم خصوصی شخصی باشه، جسمی باشه، قانون او را منع قرار داده، با حسب احوال نظر به موضوع تارنوال قامی دعوا میکنه، شخص برش حق دفاع داده میشه و قاضی در مطابقت به قانون حکم میکنه. اگر این حریم خصوصی اطلاعاتی باشه، اونجا هم کود جزای افغانستان جرم قرار داده و در ضمنش اگر حریم خصوصی مسکن باشه هم موردش جرم است و مجازاتی که برش در نظر گرفته شده نظر به وضعیت قضیه است. تا حبس طویل که الا 15 سال در نظر گرفته شده برای همچو جرایم است. یعنی موضوع از لحاظ قانون اساسی، کد جزای افغانستان، قانون اجرات جزایی افغانستان و سایر قوانینی که در این خصوص نافذ است بسیار واضح است و از این دلیل بسیار عمدهش که معمولا افراد که حریم خصوصی اشخاص را نقص میکنه مردمای هستن که مجریان قانون هستن یا کسایی که قدرت دارن، اینا هستن. به میخاطر قانون در این خصوص بسیار از جدیت کار گرفته، ولی متاسفانه که در عرصه عملی ای به یک فرهنگ تبدیل شده. دولت ها به هر عنوانی که باشن برای خود براءت میتن و بسیار کم با قضای ما روبرو شدیم که در یک قضیه اشخاص دولت مسئول باشه و در اونجا عدالت تامین شده باشه، در حالی که این یک حقی است که هم در شریعت اسلام ثابت است و هم قوانین در اون رابطه وضاحت داره، مجازات برش در نظر گرفته شده، حقی پرنسیپ قانونیتش که من حیث جرم است او در نظر گرفته شده. در صورتی که هر کسی مرتکب از این جرم میشه اونا تحت تعقیب قرار میگیره و اشخاصی که متضرر هستن اینا میتونن که به حوزه های پلیس، اداره تارنوالی و یا مراجعی که در یرسه امرایشان کمک میکنه مراجعه بکنه و صدای خود را بلند بکنه در این خصوص.
سلامت باشین استاد، تشکر از وقتتان، ممنونتان.
تشکر.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. این بار مهمان آزادی باز هم دکتر پوهان سید رفیع‌الله حلیم، متخصص وترنری و عضو انجمن متخصصان افغانستان هستند. از ایشان در مورد امراضی که از حیوان به انسان انتقال می‌یابد پرسیدم که چنین جواب را نمودند.
تب کانگو، ما شما که تب کانگو میگیم، این به نام تب خونریزی دهنده کریمه کانگو یاد میشه. کریمه کانگو همراژیک فیور از او گرفته شده. این یک بیماری است که ویروسی است، کشنده است. از سال 1998 به این طرف در افغانستان ای بسیار دیده شده و همچنان یک بیماری است که در ماه عید قربان این نگرانی های مردم رو در کشور ما ای بسیار زیاد کرده و همچنان از نگاه اهمیت تزیه اگر بگوین این تمایل به اندومیک شدن داره، یعنی یک منطقه رو میگیره. این کسک میزان و مرگ و میر بسیار است، از این خاطر این بسیار مهم است. این از نگاه اقتصادی و از نگاه امکان انتقال سریع در شفاخانه هاست، یعنی یک شفاخانه رو که گرفت این بسیار انتقال میکنه، در مراکز تداوی و جامعه بسیار نشط میکنه و همچنان این یک بیماری ویروسی است که تداوی هم نداره، کدا واکسن هم نداره. ایجاد ترس و وحشت در جامعه است و همچنان گفتیم این کس یک بیماری زونوز است. این در صلاح بیولوژیک و در بیوتوریزم هم استفاده می شود، از او خاطر این بسیار مهم است. چرا نام از زیر کریمه کانگو هموراژیک فیور ماندن؟ برازی که اولین دفعه در سال 1945-44 در کریمه، یعنی در اوکراین، در اتحاد جماهیر شوروی تقریبا 200 نفر به شکل حادثی مبتلا شد و بعد از او که از سال 1956 اینمی عین علایم در کانگوی زهیر افریقای جنوبی عین بیماری در اونجا دیده شد. از این خاطر امین نام از این ترکیب از این دو نام از این کریمه کانگو هموراژیک فیور از این خاطر نام از این مانده. همچنان این بیماری که است در سطح جهانی هم داره که در کجا است؟ در آسیا و اروپا و افریقا.
پوهان صاحب حلیم، این مریضی تنها در افغانستان است یا در سطح دنیا در جاهای دیگه هم است؟
بسیار خوب، بیشتر هم متوجه شدی یعنی که نشتش از امو کریمه و از کانگو، یعنی از اتحاد جماهیر شوروی، از افریقا با وجودات بعد از او در آسیا و اروپا و در افریقا دیده شد. این بیماری که از در کشورهای همسایه افغانستان که از ام ویروس از ای ام انتیبادی از ای، از کشور عراق، پاکستان، ترکیه، ایران، دبی، کشورهای عربی، قزستان، ازبکستان، ای از نیم مملکت ها هم ای گزارش شده که جنبه اموچیش بود. و در افغانستان که از در سال 1998 ای هم در پاکستان دیده شد و هم در افغانستان. در پاکستان که دیده شد 4 بیمار به این مبتلا شدن که از 4 دوتاش فوت کرد و در افغانستان 19 نفر به این مبتلا شد که در اینجا که از 12 نفر از این تلف شدن. و همچنان گفتیم که در هرات، ولایت غور و فرا در اینجا هم دیده شد، در هرات و مزار شریف و در این ولایت ها دیده شده.
در این اواخر چرا راجع به کانگو زیادتر صحبت ها باز شد در افغانستان؟ سببش چی بود؟ یعنی در این روزا رواج یافت یا چطور شد؟
برای از اینکه گفتم که این انتقال از این که است از زمین در انسان و حیوان چه رقم انتقال میکنه؟ اصلا این از کنه انتقال میکنه برای حیوانات و این کنه اگه انسان بخوره این بگذه بسلا یه هم انتقال میکنه. یک دفعه در جایی که پیدا شد بازی کسک هم تو نشاط کرده میتونی. این بیماری کسک بسیار خطرناک است، از ویروس چی کرونا ویروس کرده. چرا خطرناک است؟ او کسک کلافات از او که 2-5% بود در ای کس 50% تلفات داره، از او خاطر این بسیار مهم است. منتها در کرونا ویروس انتقال از این سریع بود در ای کسک از او که در بدتیسی. چرا؟ تا که کس با حیوانی که آلوده باشه با او ترشحاتش به خونش و یا بلاشش یا حیوان که ذبح میشه، این دری که در تماشا از حیوانات میگیره و از انسان ها هم اگر در یک شفاخانه باشد و این ترشحات از این و نزدیک بودن از این تماس پیدا کنند، این انتقال میکنند. و نزدیک خاطر که هسته که حالا در افغانستان دیده شده، باید هسته که مردم از این جلوگیری کنند.
خب دکتر صاحب، راه های جلوگیری از این چی است؟
راه های جلوگیری شو بسیار خوب گفتین. اولی که ما باید عید قربان خصوصا گپ میزنیم که عید قربان، دمی عید قربان وقتی که حیوانات میکشن در جای غیر مجاز کشته نشه. در غیر از عید قربان هم همی حیوانات باید مسلخ باشه، در جای امن کشته شه که از اونجا وقتی که یه حیوان میکشی مردم تیرو بیر نشه، دیگه نشه، جای مخصوص باشه. نال وقتی که رو میکشن باید دستکش و همون قصاب یا خود بسیار خدا نگاه کنن و کسای دیگه هم دستکش داشته باشن، دیگه داشته باشن، بعد از او کسک دستای خود نبشن. و همچنان این کسک یک از حیوان انتقال میکنه، خصوصا حیوانی که نه اضافه شده باشه. این همی ویروس هستی که در مقابل اسید بسیار حساس و زود از بین میره. وقتی حیوان اگر لال کردی تا مدت ای کسک سلابت لاشه میگن یک 4 ساعت که ماندیش، ای کسک اسیدیته میشه، کم اسیدی میشه، اینجا ای ویروس بسیار کم میشه. و دیگه بهتر است که گوشت زیره که میگیرین باید درخچال اگه باندی در 48-24 ساعت درخچال که بانی، ای هم این ویروس از بین میره، بازو استفاده کنی. گوشت یا نیم خام یا چی نخورم پخته کنم. و همچنان این جلوگیری از ایره گفتی، ببخشی که موضوع علمی است، من باید بگویم که ایره گفته شده و یک انسانی که در این مبتلا میشه فوت میکنه، او باید دمو شفاخانه کفندش داده شه، بعد از کفن کسک این پلاستیک پیچانده میشه، این طرف و اون طرف پلاستیک بسته میشه و در موتر مخصوص که موتر دوا پاشی میشه و ایره میگیرن میبرن در راسن در فامیلیا رو نشان نمیتن، میبرن در امو عدیره رو دفن میکنن. وقتی که دفن کرد پس نه امو موتروان امی موتر کلشه دوای دزنفکته میکنن که ویروس از بره. یعنی کارا و اینی چیزا دارم که باید ما مراعات کنیم.
استاد محترم، این مسائل که شما گفتین در افغانستان مراعات میشه یا نمیشه؟
والا اگر کس بخواید میشه و اگر کس نخواید نمیشه. و اینال یک گفت بسیار خوب سوال کردی. من بر زندهش میگم، من گفتم برتانو که من در پانتون انگرهار اونجا استاد بودم، در جلاباد استاد بودم، در بنام ریلیف یک مسئله بود امی بیماری های زونوز کانفرانس میدم که دمو وقت بود که یک خانم بود از شینوار، این نرس بود در جلاچی در پشاور، نه نرس بود در شفاخانه، ای امی مریض گرفتش، ایره چی شد فوت کرد. وقتی که فوت کرد ای گرفتن ایره در کفن پیچاندن، ای طرف و او طرفش بسته کردن آوردن در افغانستان بر فامیل ازی گفت نه، ما که تا ایره نبینیم نمیشه. ایره واس کردن، وقتی که واس کردن امو فامیل گرفت، دو نفر ازی بیمار شد در شفاخانه جلال آباد آوردنشه، باز خدا کردن بسنه که یکیش به خیال فوت کرد. دیگه ایناله اگر کسی جلوگیری نکنن که در افغانستان اینی موضوعات مراعات نمیکنن، اینی بسیار مشکل است.
بله پونس محترم، ای تنها امی مرض کانگوس یا دیگه امراض مختلف دیگر هم هست که از حیوانات به انسان ها انتقال میکنه، برازی که انسان ها مالدار هستن، گوسفندار هستن و گوداری میکنن و از این قبیل مسائل، اینها چی باید بکنن که جلو امراض مختلف گرفته شوه؟
بسیار خوب موضوع را گفتم که اول برتان همی زونوز تعریف میکنم که زونوز چیمانو؟ زونوز بیماری که از حیوانات به انسان انتقال کنه ایره زونوز میگن. در این زونوز که هست خیلی بیماری های هست که در افغانستان زونوز هست، مثلا در اینجا که هست امی کرونا ویروس هست، گفتیم نه کرونا ویروس که هست، امی کانگو هست، بیماری سگ دیوانه، ای ارسیزی که هست ویروسیست، ای ارسیش ویروسیست. مدا فرقش به ایست که کرونا که بود تلفاتش 2% و 3% 5% بود، از این کرمکانگو 50% و از بیماری سگ دیوانه که رابیز میگن این 100% است. وقتی که انسان و حیوان به بیماری سگ دیونه مبتلا شد، علایم که ظاهر شد اگر انسان باشه یا حیوان باشه میمره، هیچ تداوی نداره. پس این بیخی هنوز مشکل تر است که هیچ تداوی نداره. دیگه برالازی که گفتیم باکتری انتراکس اگه شونده باشین، یا زخم یا انتراکس یوم زونوز است و دیگه بروسلوز است، توبرکلوز است و همچنان امین لشمانیا یا سالدانه است. امین سالدانه کس هم 3 نوع داره و برالازی کس توکسوپلازموز است. توکسوپلازموز که بسیار خانم ها در سق میکنند و در افغانستان موجود است و دیگه اکنیکوکوس گرونزوس است که این کرم که در روده سگ می باشه. اکنیکوکوس گرونزوس گفتیم که یک کرم بسیار خرد است که 3 تا 5-7 میلیمتر طول داره، 3 تا 4 بند داره. این بسیار خرد است، خوب دیده نمیشه. 4000 به اون زمان سابق در پانتون کابل ما استاد بودم، خارجی های تحقیق کردن یک سگ که ویلگر بود 400 دانه کرم از این جدا کردن. اینال این کرم که در روده سگ است، این تخمان توسط مواد غیطه به خارج انتقال میکنه. اینال تخم از این که سگ مقد خدا میلیسه، تخم میاد در بدن خدا میلیسه، این مویش و این محیط هم آلوده میکنه. وقتی که انسان یا حیوان امی تخمه انسان توسط مثلا غذا و آب اترا میخوره، این در جریان خون میره، با در وجود از این سیست به وجود میره، اعضای داخلی سیست به وجود میره که این همیشه به صورت عموم برابر یک سر پشک به صلاب اندازه یا توپ میباشه و بعض اوقات زیاد میباشه. حتی در یک خانم عملیات کردن که او را فیلم شده در زمان بر محصولی نشان دادم که تقریبا 50 سانتی متر قطر از این سیس بود، 50 سانتی و 16 لیتر او در داخل از بود که امو فیلم هم برازوان نشان داده که از یک خانم از شکمش به اصطلاح از بطنش جدا کردن. کی یکی نکوک است در افغانستان در سگای ویلگرد زیاد است. این مثلا در باغچه سگا میگرده، یک آدم میره یک توت میورده، یک پف میکنه خیالش که پاک شد میخوره و بعد از او به مبتلا میشه. یعنی این بیماری غیر از این دیگه بیماری های زونوزام است که برتون مثال دادم چند تاشه.
در مجموع از پرنده ها چطور انتقال میکنه؟ میگن پرنده ها هم بعضی امراض انتقال میتونه، در این مورد هم کدام تحقیقات کردین؟
مهربانی بسیار خوب سوال کردی. اینال در پرنده ها که آمدیم، ما گفتیم یکی انفلونزای انسانی است که انسان میگیره تنها، یک انفلونزای تویر از پرندگان است پرندگان میگیره، اما یک انفلونزای دیگه است که H5N5 است که او کس از پرنده ها هم با انتقال میکنن. بر علاوه از اینمی ویروس کانگو را که برتان گفتی، اینمی را هم کس اگر پرندگان خوب گپ زدی میایم پس مثال شدم این کانگو میتم، این در مقابل کانگو کس دیگر پرنده ها یک در مقام است، فیلمرغ کس بسیار حساس است، از فیلمرغ هم بر انسان انتقال میکنه و بر علاوه از پرندگان کس همی ویروس از یک جای به دیگر جای انتقال میکنه. وقتی که پرواز میکنن دیگه میکنن ای را، ای پرندگاه هم در انتقال از بسیار رول دارن. انفلونزای مرغی که یک وقت مرغا را که می آوردن چی شد؟ او در ای مرض سرعت که بود، اونو از پرندگاه به انسان انتقال میکنه. بله.
حالا موضوع عید قربان اگر در نظر بگیریم، چی تدابیر باید گرفته شد که در عید قربان مشکلات زیاد نشه؟ در این مورد چی گفتنی دارین؟ چی توصیه دارین؟
اول خواه اینمی حیوانات به صورت عموم باید مسلخ و کشتارگار شود، چون این در افغانستان این کار ما نمی کنیم. اقلا امی حیوان در یک جایی کشته شد و برو مرون نباشه، ما بگیریم در سرک کلان قربانی کنیم، هر کس تیر و برشه اینی خطر داره و خون از کجا میره، دیگهش کجا میره. امی کسایی که کتازی کار میکنن گوشت میگن کلشان در دستکش باشه و خانم های دیگه دستش خود نبشن و اگر از این خاطر احتیاط کنن که دست خود نبشن، دستکش باشد دیگه باشه، این جلوگیریش است. دیگه وقتی که گوشت میرن زود کرده این را پختن نکنن، مثلا اول اگر کباب میکنن این باید خوب پخته شود و این را که از گفتم در یخچال بانن که نسبت به مو اعضایش در 24 ساعت 48 ساعت در یخچال در یخ که بانی ویروس از بین میره باز از او استفاده کنن و اینی چیزا را بسیار مد نظر بگرد که به دستکش و از یا کار نکن و دست خود حتما باید باشن بعد از او.
استاد روز در بعضی از ممالک مسلمان دنیا دیدیم که حیوانات که به قربانی آماده می سازن روی از این گزارش تهیه کرده بودن، باز مثلا بگویم گوسفند، گاو و گپا، اول شرطش این بوده که خود از این حیوانات سرتیفیکت صحی داشته باشن، کل از این ها یک تذکره و یک چیز دارن در گوشکشان، یک نمره است یا یک جایشان یک نمره را بسته کردن، در اونجا مثل تذکره انسان واری در اون نوشته شده که در کدام سال تولد شده و از کدام جنس هسته و مریضیش چیز، کل چیزاش در اونجا بوده. از او خاطر یعنی حیوانات از نقطه نظر صحی ویترینر یا دکتر مخصوص حیوانات او را تصدیق میکنه که این مریض نیست، بعد از او اجازه عزیز داده میشه که او حلال شوه یا نشه. از او خاطر در افغانستان آیا شما چقدر مطمئن هستین که تمام حیوانات قربانی میشه یا به گوشت استفاده میشه اینا خودشان یعنی خود حیوانات تا چه صحیح از کجا بفهمه مردم که این حیوانان که حلال میشه گوشت میشه یا صحیح هست یا نیست؟
بسیار خوب سوال که ناله. در افغانستان هم دکتر است، قانون هم از وقتی که یک حیوان ذبح میشه غیر از یک قربانی، اما ما گپ پیشتر میزنیم که بی از اینکه کانگو است، یعنی حیوان وقتی که میشه اول حیوان که خریداری میشه او آدم معاینه میشه ببینن که چطور است و بعضی که میاین برای حلال کردن ایره معاینه میکنه، دکتر معاینه کنه، یک شبان روز اونجا نگاهش کنه ببینه که چی مریضی داره دیگه داره، بعد زیره چی کنن حلال میشه و بعد چیزا که از ماینه چی میشه لایزر دیگه باشه که همین نامش یادم رفته، خب یک بعدن برد میگم که پی سی آر باید توسط پی سی آر این ماینه شه و بعد از او که دی اول حیوانه گفتم که از نگاه پرازیتای خارجی از نگاه چیش تمام اندامش را میبینن، بعد از او لابراتواری میشه، بعد از او کسا این را ذبح میکنن، وقتی که ذبح میکنن بعد از او در جای مخصوص و دیگه و بعد از او کسا میاوه دکتر ویترینر باید در قصابی ها یارا معاینه میکنن، یک مهر میکنن و تا که مهر نباشه باید نخنن. در دیگه جای خامتر است که بی مهر هیچ نمیگیرن او در افغانستان هم کسا دکترای ویترینر هست باید بی مهر نگیرن، اما در اینجا زیادتر عملی نمی شود و اگر بهتر است که باید از بی تاپی دکتر ویترینر باید از گوشتار که استفاده نکنه. این به صورت عموم براتون گفتم و از نگاه قربانی هم که گفتم اما تو بادشاه و یک مثال زنده بگم که دمیجه من نوشته کردم نام شما میگه پسان بدنم که در حیرات یک نفر رفتن که گوشت چیه گوسفند میخورن گوسفند قربانی، در خانه آوردن دیدن که ایسا ماینه کردنش، بعد از حلال دیدن که ای به می کنگو مبتلاست. پس اینال یا کسک پیش از او بسیار مراد کنن که حیوان مریض نباشه بعد از زیر عذاب کنن.
شما منعیسی یک استاد با تجربه در افغانستان یعنی عمر نام خدا طولانی هم دارین، آیا گفته میتونین در افغانستان امی چیزا مراحت میشه نمیشه؟ مردم گوشت میخرن از بازار اما نمیفهمن که این قصابی قصاب حقیقی است نیست، این گوشتش که آورده ای درست است یا نیست، از کجا بفهمن مردم چطور امی کارها در افغانستان چطور معاینه میشه یا چطور عملی میشه؟
والا این از نگاه دکتری که از این باید بسیار سطحی فکر نکنند، اینال باید افغانستان هم که یک مملکت است باید تمام چیزا مراد شد، اما در افغانستان که از ما مردم که است نه همی کسایی که دولتی است یا چند دا فکرش نیست، مردم اجتماع هم نیست دیگرام، این باید تمام چیزا باید مراد شد و اولی که اینمی سب چرا ما مسلخ نداریم، بدون مسلخ هر قصابی ها حالا امیال برد میگم که دمی هر کوچه که بری چی میکنن قصابی هست باز یک جوی هست و جوی هم سرش پت هست هیچ کس نمیره، این خون از این که هست توده میشه این میفته میرسه این در کجا میره. اینال برد انترکس هم میگم، انترکس یک بیماری است که در انساج و مایات حیوانات زندگی میکنه، وقتی که پاره شد یعنی در هوای آزاد ای سپور تولید میکنه، سپور که تولید کرد اقا مقاومت پیدا میکنه که اگر 60 سال در زمین باشه از بین نمیره، مواد شیمی سر تاثیر نمیکنه. خو یعنی میلم از خودت پرسان میکنم، وقتی که ایره کس چی میفهمه امی حیوان به انتراکس مبتلاست، ایره که گری علال کری و خون از هم در جوچه میره میره خودان تا کجا ره. یک از انتراکس باشه اسپور تولی میکنه تا به کل جارم ملوث کرد. وقتی که ملوث کرد نال حیوانات ها میگیره، انسان هم به نام سیازخ میگرند، جلدی و تنفسی و و هضمی در انسان دیده میشه. پس نال اینی چیزا که هستک چندان مراعات نمیشه، از این بسیار رنج ببریم. ما خودم در هر جای که میرم میبینم قصابی ها را دگار هستک بسیار رنج میبرم. یا باید اتر نشه بدون اجازه حلال کردن، در چرا در مسلخ نشه، چرا در هر جای شوه اینی چیزا میشه. که امیال همینجا خانیم هستک، ما در خوشالخان میبینم که اونجا در پالیم قصابی دمون داخل دکان خود اونمون جلالش میکنه، خونش در جوچست میره هر جای که رفت. پس اینی چیزا ما را رنج میده، چی کنیم دیگه؟
استاد محترم، شما من حیث یک متخصص امور وترنری، کسایی که مثلا قصابی ها میکنن، این قصابی ها از خود یک متخصص باید باشه، یعنی حداقل یک امتحان تیر کرده باشه، یک کورس دیده باشه، یک درس خوانده باشه. اصولش چطور است؟ یک قصاب هم باید از یک جای خود یک تصدیق بگیره که قصاب است یا نیست؟
بسیار معقول سوال که تو باشه. از ما با از بالا شروع میکنم. ما استاد پانتون هستم صاحب، آل تقاعد کردیم، یک و نیم سال دو سال میشه تقاعد، ما هم کس ندارن نداده. درست است که عمر ما 80 سال است. اینمیال بین ما هر مضمونه که بگویم برتان درس میتونم در هر مورد. ما بیکار در خانه، هیچ کس دمی دولت بر ما هیچ توجه نمیکنن و همچنان نه تقاعد میتونم نه به حیث استاد مرا میگیرن. و دیگه کس اگه ما اونه به مجمع دانشمندان متخصصان اگه خودتون بلد باشی بین المللی در قسمت زونوزا و کنفرانس میتم و در اینجا کسک یعنی یکی و دیگه برد آمد قصابا کس باید کلشان برشان کورس گرفته شد با سوی از و او قصاب جان تو که حیوان حلال میکنی ایره حق نداری کارده که در دانت بانی، این کار در دان خود میوانه. وقتی که در دان خود بانده امی چی کسک به نام تینیا ساجینا تا کرم کدودانه اینمی سیست ازی خورد است به چشم دیده نمیشه، این در دست یا در کارد قصاب است. این قصاب که در دان خود گرفتش این به کرم کدودانه مبتلا میشه. کرم کدودانه را ما شما دیدیم که تیناساجینا تا نام علمیش است، این 4 تا 5 تا 6 متر طول داره، 2000 تا 2000 بند داره و این هم کسک در افغانستان در یاد. پس اینال قصابا باید چی شود که چپن بپوش دیگه باش ایره نکو که کارت تو در دانت بگیری اون ناششته دیگه دستکش باشه. این به این چیزا ضرورت داره، در اینجا نیست کیره بگویی. ببخشی که من اینجا خدا یک ذره چی کردم. خب ما دلم درد میکنه، در خارج تحصیل کردم، میتونستم که نبیم در خارج برم، آمدیم وطن خود دوست دارم. حالا نه تقاوت ما کس میته و نه برم صاحب کس کار میته و همیالم از نگاه فیزیکی از 40 ساله با بعد هر کار میشه بگیم من کتشان امتحان رو میتم. خود در افغانستان اینطور است که صاحب معلوم نیست. یک آدمی که در مسلک نباشه او پیش میره، او مسلکی در جای خودشه.
شما این موضوعات با مسئولین امور در میان گذاشتین، یعنی برشان کانفرانس دادین، بریفینگ دادین که این تن تگپا باید شوه یا نه کسی گوش نمی کنه این تگپا را؟
ولا خب مرا خب ولا میشناسن، اکثرشان میشناسن، در پانتون کابل در پانزه ویترنری هم هست. امینجا راستی یک شاگرد هم هست، رئیس پانزه ویترنری شده، بسیار یک بچه خوب از ولی فعلان هم رئیس هست، بسیار آدم خوب است. من برشان گفتم، حتی گفتم میشه که من اگه خواسته باشین من حاضر هستم که تقاوت من ندن همین مضمون پارازیتولوژی را ما ریاگان برتان دست بتم. بر از امام گفتم اینال اینطور است که بعض گپاست دولا گفتم چی با امام چی نکدن با امام چی. من گفتم یه وضعی که بیم در خانه بشینم امی یک صدقه جاری است، امی خوب میشه، خیر است، حتی به مو ولا اگه مرکز قبول کرده باشه.
البته شما دیپلم از طرف دولت قبول شو و نداری نه؟
ما در زمان ظاهرشاه تحصیل کرده، بورسم از حکومت دنمارک بود. وقتی که فارغ شدم در سال 57 آمدم در افغانستان آمدم، 6 سال تحصیل کردم، عمو دیپلم مرا گرفتن عوضی که ماستر قبول کردن، او را در زمان امی کمونستا او را گرفتن لسانس قبول کردن. به حیث لسانس آمدم امتحان کنکور دادم، 3 نفر بودم که من تنها کامیاب شدم، استاد شدم. عمو تیسیس مام که بینیم ممتاز است، بردگه میگه نشام آمیتم اتا دکترای دامپزشکی نوشته میکنن که DVM دکتر آف ویترنری. باز در سرلانکا رفتم، ساعت 2.5 سال دیگه اونجا تحصیل کردم که ماستر آف فلسفه در پارازیتولوژی گرفتم. پس آمدم در افغانستان استاد بودم تا که مجاهدین آمد. مجاهدین که آمد رفتم در پانتون دعوت جهاد در تپ پارازیتولوژی درس دادم. باز در پانتون ننگرهار تقریبا 20 سال استاد بودم، 2 دوره ریاست کردم و در افریقای جنوبی از 40 مملکت که از در زونوزا آمدن بودن که ما در کنفرانس اشتراک کردیم. در امریکا رفتیم، سال 3 هفته بودم که در میترنینگ زونوزا کار کردیم. پس آمدیم در مملکت خود، مملکت خود اعلان کردیم، تا حال در اینجا هستم و افتخار میکنم که در مملکت خود هستم.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما مصاحبه ما را با دکتر پوهان سید رفیع الله حلیم، متخصص وترنری و عضو انجمن متخصصان افغانستان را شنیدین که از ایشان یک جان تشکر می نمایم. امیدوار هستیم که از تجارب ایشان مستفید شده باشید. اگر شما هم می خواهید با مهمانای مورد نظر شما مصاحبه نماییم، لطفاً در شماره تلفن واتساپ رادیو آزادی پیشنهاد نمایید. واتساپ رادیو آزادی را می دانید که 00-42-02-2112-46-01 می باشد. تکرار می نمایم 00-42-02-2112-46-01. موفق باشید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ماه من ای ماه من دوست ندارم جز تو.